کشورهای غربی در مذاکرات احیای برجام میگویند مهلت دستیابی به توافق فقط چند هفته است.
کشورهای اروپایی به اضافه امریکا به این نتیجه رسیدند که ایران برای مذاکره به صرف مذاکره فقط آمده.
در پی مرگ کودک اهوازی در کانال فاضلاب، هیچ نهادی مسئولیت مرگ او را بر عهده نگرفته است.
مسئولیت متوجه شهرداری است که متصدی جمع‌آوری آب‌های سطحی است.
و دولت لایحه رفع ستاره دار شدن دانشجویان را از مجلس پس گرفت. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. طرف های غربی در مذاکرات احیای برجام و همینطور هماهنگ کننده این مذاکرات میگویند مهلت دستیابی به توافق از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و از او پرسیدم آیا این تغییر لحن به معنای تغییر موضع گیری این کشور هاست؟
کشورهای اروپایی به اضافه امریکا به این نتیجه رسیدند که ایران برای مذاکره به صرف مذاکره فقط آمده، اما اونجایی که ایران رو میتونن مجاب به انجام کاری بکنن تهدید حضور در آژانس یا ارجاع دادن مسئله به شورای امنیت سازمان ملل هست. چرا؟ چون میبینیم که همین هفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی هم اعلام کرده که خواسته های ایران زیاده خواهیه و واقع بینانه نیست. پس میبینیم که روسیه و حتی چین هم دارن پشت ایران رو خالی میکنن. ایران تا اونجایی که میتونه میخواد زورگویی بکنه، ولی اونجایی که فشار بهش وارد میشه از طریق آژانس هست. کشورهای اروپایی و امریکا هم این رو درک کردن و میخوان از این مسیر وارد بشن که مسیر تهدید ایران به انجام کارهایی. همین هفته دیدیم این تهدید کارساز بود، ایران مجددا اجازه داد که دوربین ها برگرده. حالا فقط مسئله که باقی مونده اینه که فیلم این دوربین های آژانس بین المللی به دست کی خواهد افتاد و چه کسی میتونه اونها رو مدیریت بکنه.
پس آیا به نظر شما اینکه ایران بعد از چندین ماه جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس برای تعویض دوربینای تاسیسات کرج بالاخره موافقت کرد، ارتباط پیدا میکنه با مذاکرات احیای برجام؟
ارتباط پیدا میکنه، ولی اونجایی مهم میشه که به ایران اعلام کردند که ما از حضور سایت هایی مثل ترقوزآباد، مریوان و ورامین با خبر هستیم. شما اینها رو به ما نگفته بودید. شما دارید فلز اورانیوم که برای هسته بمب اتم استفاده میشه کار میکنید و ما میدونیم که شما غنی سازی رو از 60% حتی فراتر میخواید ببرید به 90% برسونید. ما همه اینها رو میدونیم. راهی برای کتمان اینها وجود نداره. راهکار ما اینه که شما رو میبریم به آژانس بین‌المللی و از اونجا هم شما رو میبریم به سازمان ملل. همین هفته گذشته بود که امریکا وقتی تهدید کرد که درخواست به شورای حکام رو خواهد کرد، فوری ایران تغییر رویه داد و روند کارش رو عوض کرد.
از یک طرف ایران همچنان اصرار کرده و میکنه بر رفع تحریم ها، ولی به گفته بعضی از دیپلمات های غربی ایران در این مذاکرات احیای برجام جدی نیست. چطور میشه این تناقض رو تعریف کرد؟
ببینید، ایران داره وقت میخره. ایران میخواد خودش رو و تجهیزات خودش رو به اون مرحله ای برسونه که کشورهای طرف مقابل رو در یک امپاس و در یک عمل انجام شده قرار بده. ایران ضمناً خودش میدونه که برداشتن تحریم ها، اون هم به صورت یک جانبه، و یا اون مسئله‌ای که میگه به ما تضمین بدن که کسی دو مرتبه نمیاد از این معاهده خارج بشه، اینا همش فقط حرفه، هیچ پشتوانه‌ای نداره. میدونن اینها رو، ولی فقط میخوان وقت بخرن. و کشورهای اروپایی هم دیگه دست ایران رو خوندن. الان فقط تنها چیزی که مهمه برای همه اینها اینه که این اجماع نظر رو بهش ادامه بدن و همین چیزی که این هفته به دست آوردن که تهدید کردن ایران رو و ایران بالاخره عقب نشینی کرد، از همین روند بایستی ادامه بدن در صورتی که چین و روسیه هم پشتشون رو خالی نکنن.
اگر فرض رو بر این بگیریم که ایران در حال وقت خریدن هست، طرح طرف‌های غربی چه هست در صورتی که ایران به فناوری و اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
طرحی که دارن دو مرحله است. یک، میتونن بگن که ما دیگه اصلا مذاکرات رو ادامه نمیدیم، شما فراتر از اون چیزی که بایستی میرفتید، ما شما رو میبریم به شورای امنیت سازمان ملل، اونجا یک قطعنامه دیگه بر علیهتون صادر میکنیم و تحریم ها رو چند برابر بیشتر میکنیم، تمام کشورها هم این کار رو انجام میدن. این از یک طرفه. از طرف دیگه تهدید نظامی که اسرائیل بارها ازش صحبت کرده را هم بالای سر ایران دارد. اسرائیل هم در منطقه اومده با بحرین، با امارات، با عربستان رفاقت‌هایی رو شروع کرده که میتونه از اون استفاده بکنه بر علیه ایران. پس ایران به نظر من دست برتری در این داستان نداره. اگر الان بیاد از موقعیتی که کشورهای اروپایی دارن براش فراهم میکنن که امریکا رو مجاب بکنه تحریمهاش رو به صورت مرحله‌ای برداره، باید استفاده بکنه. البته اگر علاقه ای باشه به این که بخوان بهبودی در روند زندگی مردم ایجاد بکنه.
دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن امریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود گذشت چند روز از مرگ کودک 2 ساله اهوازی که در پی سقوط در کانال فاضلاب روباز در یکی از مناطق این شهر رخ داد، شرکت آب و فاضلاب و شهرداری اهواز همچنان یکدیگر را مقصر این حادثه اعلام می‌کنند. از سال 1395 تا کنون دست کم 6 کودک در اهواز و استان خوزستان جان خود را در کانال‌های فاضلاب از دست دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
یک هفته پس از حادثه مرگ یک کودک دیگر در اهواز به دلیل افتادن در کانال روباز فاضلاب، هیچ سازمان و ارگانی مسئولیت این حادثه را بر عهده نمی‌گیرد. فارس حیدری کودک 1 سال و 4 ماهه‌ای بود که روز 19 آذر هنگام بازی مقابل خانه خود در کوی گلدشت اهواز به دلیل افتادن در جوی رویباز فاضلاب جان خود را از دست داد. در واکنش به این حادثه رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه جویهای روباز در اهواز کار دفع آب‌های سطحی و فاضلاب را انجام می‌دهند گفت که مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده شهرداری و شرکت آب و فاضلاب است. اما آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، شهرداری اهواز و شرکت آب و فاضلاب این شهر با انتشار اطلاعیه‌هایی در روزهای گذشته مسئولیت رسیدگی به جویهای روباز در منطقه را بر عهده یکدیگر انداختند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
در رابطه با مرگ کودکان اهوازی که در مسیر فاضلاب یا چاهایی که برای جمع‌آوری آب‌های سطحی احداث شده در سطح شهر سقوط کردند و متأسفانه جانشون را دست دادن، مسئولیت متوجه شهرداری است که شهرداری متصدی جمع‌آوری آب‌های سطحی است. بخشی از اون میتونه متوجه سازمان آب فاضلاب باشه به دلیل اینکه در واقع کنترل فاضلاب به عهده اونهاست، اما مطابق قانون هر مؤسسه یا هر سازمانی که محیط خطر ایجاد میکنه و مراقبت نمیکنه، حصار ایجاد نمیکنه تا کودکان تا آبران در متوجه باشن و در کانال یا در اون محیط خطری که فراهم شده در سطح شهر قرار نگیرن یا در اون سقوط نکنن، مسئول هست. در اینجا در واقع مسئولیت متوجه شهرداری است در وهله اول، چون هیچ عملیات ساختمانی، عملیات کندوکوب بدون مجوز شهرداری صورت نمیگیره. شهرداری باید اطمینان پیدا کنه که سایر ارگان ها وقتی که کارهای عمرانی انجام میدن سطح شهر رو برای آبران ناامن نکنن. از این رو مسئولیت در وهله نخست، ولو اینکه کار عملیات به اصله شهرداری انجام نشده باشه، مسئولیت بوده شهرداری است. بعد امکان داره که مسئولیت قابل تقسیم باشه بین یک یا چند ارگان دیگه به میزان اینکه کارشون انجام ندادن.
خبرگزاری فارس در گزارش از مرگ دست کم 6 کودک به دلیل سقوط در چاهای بدون درپوش و جوهای فاضلاب روباز در اهواز و خوزستان از سال 1395 خبر داده. صدای پدر یکی از این کودکان که جانش را در فاضلاب در منطقه سیاهی اهواز دست داده در گفتگو با خبرگزاری مهر.
الان تقریبا 2 ساله الان این بچه‌مون تو این منطقه تو خود این جوبا افتاده و هیچ کس تعهد نگرفته، نه شهر دارشه نه آب و فاضلابشه. الان چندین سال این وضعیت منطقه همین جوبا و همین لجنه و همینه، هر روز هم غیر از این که بیفته این بچه ها از مریضی ها زید واقع دارن و ما میخواییم این برسه به دست رسولان بخصوص قوه قضایی. هیچ کس تعهد نگرفته که این بچه معصوم چرا تو این لجنه میفته، چرا تو هیچ کسی جوابگو نیست، یعنی این چی گناهی
غرق شده
داخل این جوبا بود، نیم ساعت تو داخل جوب افتاده بود، نیم ساعت بعدش پیدا کردن که رحمه خدا رحمه.
صادق زرگانی 1.5 ساله در فروردین 95، محمد عرفان عبیداوی 1.5 ساله در اردیبهشت 97، علی بروایی 3 ساله در مرداد 97، صدیقه حیدری دختر خردسال در کوی سیاهی در سال 99، دانیال ناصری 2 ساله و اینک فارس حیدری در کوی گلدشت اهواز از جمله مرگ‌های غم‌انگیز چند سال اخیر است. غلامرضا سفرنژادی مدیر آب و فاضلاب اهواز در سال 99 درباره مرگ دلخراش دانیال ناصری کودک 2 ساله در کوته عبدالله گفته بود:
متاسفانه خبردار شدیم که یکی از بچه های 2 ساله در منطقه کارون در ویشیه در سیستم جویهای روباز افتاده و باعث مرگ شده. اولا ما تسلیت عرض میکنیم به خانواده محترم و خواستم خدمتون عرض کنم اونجا جویهای روباز دارن، اصلا سیستم فاضلاب نداره که در آینده طراحی شده که فاضلاب رو بر اساس اعتباراتی که داده میشه در طرح جامعه فاضلاب کشی بشه.
روزنامه همدلی سال گذشته در گزارشی با عنوان فاضلاب‌های کودک کش نوشت: برای مردم فرقی نمی‌کند، مسئولیت حل مشکل فاضلاب‌های روباز و آب‌های سطحی رها شده در محله‌های محروم اهواز با آفاس یا با شهرداری، بلکه مردم به دنبال حل این مشکلات در محله‌های فقیر هستند تا فاضلاب‌های روباز به زندگی کودکی دیگر مهر پایان نزند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
موضوع از مصادیق قتل شبه عمد محسوب میشه، مرگ کودکان در اثر سقوط در این کانال ها به این ترتیب که رعایت مقررات و انضباطات لازم نشده و هم مسئول اون ارگان مثل شهردار یا مسئول اداره مربوطه یا مسئول مربوط مستقیم این عملیات عمرانی مسئولیت پرداخت دیه و هم مسئولیت داره مسئولیت کیفری در حدی که میتونه تا 1 سال زندان براشون در نظر گرفته بشه.
مرتضی آذن در گزارشی در وبسایت عصر ایران در توصیف مادر صدیقه حیدری دختر خردسالی که در کوی سیاهی در سال 99 جان خود را در فاضلاب دست داد می‌نویسد: گوشه اتاق کوچک این خانه مستأجری مادر صدیقه با صورتی خراشیده بر اثر شیون و ناراحتی توان صحبت کردن ندارد، بیحال و ماتم زده اطراف را نگاه می کند، او یا به دنبال کودک 1 ساله خود است و وقتی می خواهد شرح حادثه را بگوید نمی تواند صدای خود را از گلو خارج کند و تنها همین را می گوید: رفتم آرد بیاورم. که
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را که قرار بود به ستاره دار شدن دانشجویان پایان دهد از مجلس پس گرفت. حق تحصیل و آموزش در جمهوری اسلامی به راحتی از دیگر اندیشان دینی، منتقدان و معترضان به نظام حاکم بر کشور سلب می شود. آیا تصمیم دولت ابراهیم رئیسی تأثیری بر رویه حکومت در برخورد با دانشجویان معترض خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
لایحه الحاق 1 تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قرار بود به رویه‌ای که از آن به عنوان ستاره دار شدن دانشجویان یاد می‌شود پایان دهد. دولت ابراهیم رئیسی اکنون این لایحه را که از سوی دولت حسن روحانی تسلیم مجلس شده بود پس گرفته است. این لایحه در تبصره پیشنهادیش مقرر می‌کرد حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. اما آیا دولتی که این لایحه را به مجلس داده بود خود سابقه روشنی در تحمل و رواداری در مورد دانشجویان منتقد داشت؟ مهدیه گررو، فعال پیشین دانشجویی که خود تجربه ستاره دار شدن را از سر گذرانده، پیشنهاد این لایحه از سوی دولت حسن روحانی را امری نمایشی می داند.
این لایحه توسط دولت روحانی به مجلس داده شد و خب اواخر دولت هم بود و واقعا یه کار نمایشی به نظر می اومد، به خاطر اینکه توی دوره خود روحانی هم اولا که هموطنان بهاییمون به طور کلی حق تحصیل نداشتن و اصلا همین که عنوان میکردن توی فرم هاشون که بهایی هستن، خب اجازه تحصیل نداشتن. در مورد سایرین هم با راه‌های غیر از ستاره دار کردن مستقیم بحث حق تحصیل رو مطرح می‌کردن. ما در دوره آقای روحانی هم دانشجویانی رو داریم که به خاطر اینکه احضار می‌شدن به کمیته‌های انضباطی، بعدش مستقیم و نهادهای امنیتی مجبور می‌شدن سر و کله بزنن. این به خاطر کوچکترین تجمعی، به خاطر کوچکترین بیانیه‌ای یا نشریه‌ای که بچه‌ها در دانشگاه منتشر می‌کردن، سر و کار دانشجویان با نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه می‌افتاد.
در این لایحه آمده بود قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده اند، صرف نظر از مرجع و زمان تصویب لغو می شوند. آیا اکنون با پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت ابراهیم رئیسی باید انتظار داشت که فعالیت دانشجویی پرهزینه تر شود و پیگیری های قانونی موارد تبعیض و نقض حق تحصیل سخت تر از پیش شود؟ مهدیه گلرو:
ما در اعتراضات 96 و اعتراضات 98 خیلی پررنگ شاهد این موج سرکوب توی دانشگاه ها بودیم که چطور حراست ها و کمیته های انضباطی پرونده دانشجویان معترض را حتی به نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میدادند. دولت رئیسی و دولت روحانی تفاوتی در این مسئله با هم دیگه ندارن. فقط تفاوتی که اینجا به چشم میاد بحث ظاهری و ویترینی هستش که ما در دولت روحانی شاهد اون بودیم، که اتفاقا این شرایط ویترینی باعث میشه که شرایط دانشجو خیلی سخت‌تر بشه، سرکوبشون ساده‌تر میشه و مجاری که میتونن ازش به طور قانونی پیگیری بکنن خیلی دست و پاگیرتر میشه.
مصطفی تاج‌زاده از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به تصمیم پس گرفتن لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان گفته است هدف تعمیم نظارت استصوابی به حوزه آموزش و محروم کردن دانشجویان منتقد از حق تحصیل و پادگان کردن دانشگاه هاست. مهدیه گررو با تجربه 40 و چند سالی جنبش دانشجویی مشکل را مشکل سیاسی حاکمیت با دانشگاه می‌بیند.
مسئله ستاره دار کردن و مسئله دانشگاه اساساً برای جمهوری اسلامی یک موضوع کاملاً سیاسی هستش. اصلاً بحث آکادمیک نیست، اصلاً بحث علمی نیست. ما همون جایی وایسادیم در مورد دانشگاه در جمهوری اسلامی که موقع انقلاب فرهنگی ایستاده بودیم 40 و چند سال قبل. مسئله دانشگاه برای جمهوری اسلامی مسئله بسیار سیاسی هست و به خاطر همین من تفاوتی در این شکل از لایحه‌ها یا طرح‌هایی که بخواد شکل شمایل قانونی یا غیر قانونی بده رو نمیبینم.
لازم به ذکر است که لایحه پایان دادن به ستاره دار شدن دانشجویان قبلا در مهر ماه سال 1399 در کمیسیون آموزش مجلس 11 رد شده بود. در بخشی از گزارش کمیسیون درباره این لایحه آمده بود طرح این موضوع بدین شکل در حال حاضر به مصلحت کشور نیست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. او از حق زن
خب مثل همیشه پایان بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشیه. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سال 2021 که به میزبانی شهر تاشکند در ازبکستان انجام شد، تیم ملی 10 نفره مردان ایران در جدول امتیازی با 548 امتیاز بعد از روسیه در مکان دوم ایستاد و در جدول مدالی هم با 2 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنز در رتبه پنجم جهان قرار گرفت. رسول معتمدی وزنه‌بردار دسته 102 کیلوگرم مرد طلایی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود که 2 طلا در 2 ضرب و مجموع کسب کرد. تیم ملی 3 نفره زنان ایران هم با چند جابجایی رکورد داخلی با 151 امتیاز ردیف 23 جهان را به خود اختصاص داد. در ادامه مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان در ابوظبی روز گذشته، نهشاد افقری شناگر ملی پوش جوان ایران در ماده 100 متر پروانه با ثبت زمان 51 ثانیه و 87 صدم ثانیه رکورد پیشین این ماده در ایران را که با زمان 52 ثانیه و 83 صدم ثانیه در اختیار مهدی انصاری بود ارتقا داد، اما در رتبه جهانی از میان 83 شناگر در رتبه 36 قرار گرفت. پیش از این متین بالسینی دیگر شناگر جوان ایران در ماده 200 متر پروانه رکورد ملی این کشور را جابجا کرده بود. علی کریمی پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به ماجرای اخیر خسارت چند میلیون دلاری به فدراسیون فوتبال این کشور به مجمع انتخاباتی سال گذشته این فدراسیون اشاره کرد و گفت
الان یه پرونده جدیدی هم درست شده از بازی ونزوئلا که همه در جریان قرار گرفتیم. من مشکلم مشکل فدراسیون، رئیس فدراسیون نیست، من مشکلم فقط اعضای مجمعه. همه اونایی که اومدن رأی دادن که این انتخاب صورت گرفته الان باید پاسخگو باشن و میبینیم که اوضاع احوال هم میبینیم که الان همون کسایی که این قضیه رو همشون دارن نوبت نوبتی دارن اعتراف میکنن به اشتباه خودشون.
دو روز پیش سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از باز شدن یک پرونده شکایت جدید 3.5 میلیون دلاری از این فدراسیون خبر داد. و در کنگره فدراسیون های فوتبال عضو منطقه آسیای مرکزی که از 2 روز گذشته با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در شهر دوشنبه در تاجیکستان آغاز شده، مقرر شد هر ساله رقابت هایی با نام نوروز کاپ در میان کشورهای عضو این منطقه شامل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان و ایران برگزار شود. جزئیات و زمان برگزاری تورنمنت فوتبال نوروز کاپ به زودی اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلحری. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس پس از اعتراض‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران و نیز واکنش فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان به مصوبه مجلس است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در پروژه‌های جنوب در نامه‌ای به بازرسی وزارت نفت خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات پیمانکاران نامیده‌اند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به اقداماتی مانند قرار گرفتن همه کارگران متخصص در فهرست بیمه ارسالی به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر ساده و رد نشدن بیمه برای کارگران در برخی ماه‌های سال اشاره کردند. کارگران پروژه‌ای تأکید کردند که پیش از این بارها این تخلفات را به مراجع قانونی و مسئولان عنوان کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران شرکت IGC در عسلویه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها و تغییر نکردن نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. پیشتر کارفرما مطالبات کارگران را قبول کرده بود که تا کنون تحقق نیافته است. 400 کارگر واحد ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آقار و دلان به افزایش نیافتن مزایای مزدی خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل اصلی اعتراض افزایش نیافتن حق پاداش، تولید و جذب، نداشتن بیمه تکمیلی و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل است که قبل از خروج کارگران واحد ترابری از سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت نفت به صورت سالانه به دستمزدهای آنها افزوده می شد. این کارگران توضیح دادند که شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از 29 اسفند 99 با خارج کردن اسامی کارگران از این سامانه همه مزایا را به بهانه خیش کارفرمایی آنان حذف کرد. کارگران شرکت پتروشیمی رجال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن مطالبات و نیز قراردادهای کاری کوتاه مدت در مقابل فرمانداری بندر ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین ضمن اعتراض به نداشتن تشکل کارگری خواستار اصلاح مدت قراردادهای کار، پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی بر اساس عرف منطقه شدند. سرانجام پس از دست کم 10 سال اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع معلمان در ایران، ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شد. بر اساس بند 1 این ماده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به اول تفاوت با عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. البته همزمان اعلام شد که نیروهای اداری مشمول این لایحه قرار نخواهند گرفت. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت با تصویب لایحه رتبه بندی حقوق معلمان به توصیف او از 4 میلیون تا 8 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
هیچ معلمی کمتر از 80% مربی پایه 1 دانشگاه تهران نخواهد گرفت. طبق اعلام وزارت علوم به ما عددش 10 میلیون و 100 هزار تومان هستش. 80% میشه 8 میلیون و 80 هزار تومان. یکی از بهترین قانون‌ها در طول نظام آموزش در حمایت از معلمین و نظام آموزش کشوره. حداقل 4 میلیون، حداقل 8 میلیون افزایش خواهد پیدا کرد.
در واکنش به مصوبه مجلس، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایلی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت که بودجه در نظر گرفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است.
به نظر میاد که البته خوشبختانه همکارانی که تازه به سر کار رفتن و سوابق تحصیلی کمتری دارن از بهره‌مندی بیشتری از این طرح برخوردار میشن. این جای بسیار جای خوشبختی داره. واقعا واسه تأسف هم هست که یک معلمی که سر کار میره فقط 3 میلیون دریافت بکنه. اما قطعاً همکارانی که سابقه دار دارن، همکارانی که مثلا بالای 15 سال سابقه دارن، به نظر نمیاد خیلی از مواهب این طرح بهره مند بشن و افزایش حقوق حداقل اون مطلوب و مورد نظری که برای این طرح لحاظ میشد از نظر ما شاملشون بشه. به همین ترتیبه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان قبل از اینکه حتی طرح مصوب بشه اطلاعیه داد، چون ما پیش‌بینی می‌کردیم که این طرح با 12.5 همت مصوب بشه، حتی قبل از اینکه طرح مصوب بشه اطلاعیه داد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و تأکید کرد که اگر لایه اونگونه که مطلوب معلم‌هاست مصوب نشه تجمع می‌ذاره. با توجه به اینکه این لایحه هم اونگونه که مطلوب ما همکاران بود مصوب نشد، قاعدتا تجمع هفته دیگه برگزار میشه. یعنی اصلا این لایحه رتبه بندی مورد تایید شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان به هیچ عنوان نیست.
در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی گفت نمایندگان مجلس تیر خلاص را به لایحه زدند. این شورا افزود که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. نظر اصغر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز را درباره مصوبه مجلس میشنویم.
این چیزی که معلم‌ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأسیس کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم‌ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیشه.
نجات بهرامی معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش هم در این مورد عقیده دارد.
اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم‌ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم‌ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من که کاملا یعنی یه چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در این حال در واکنشی عملی به این مصوبه، صدها تن از معلمان در همدان همراه با نیروهای اداری آموزش و پرورش در روز پنجشنبه تجمع کردند. یکی از سخنرانان در سخنانی که تشویق تجمع کنندگان را به دنبال داشت گفت:
جناب نماینده مجلسی که حتی در تصورات ذهن کوچکت زندگی با حقوق 6 میلیونی نمی گنجد، به جمع ما بیا تا معنای واقعی سرخ نگه داشتن صورت با سیلی را به تو بفهمانی. کلاه گشاد رتبه بندی که بیشتر شبیه خود بندی است باز هم بر سر جامعه فرهنگی گذاشتی. در کدامین دانشگاه خراب شده هیئت علمی 10 میلیون تومان حقوق میگیرد که 80% آن را به ما بخشیدی؟ در تبصره ای که کمتر معلم عزیزی آن را دید خواندم این قانون نیم بند برای امسال اجرا نمی شود و منوط به تأمین مجبار مالی آن. این کلاهی است که شما بر سر ما گذاشتید. نم با بر دستانی که در لباس امنیت به صورت معلم سیلی زد. آقای امنیتی، چه کسی تو را لباس عدالت پوشان؟ عدالتی که بیشتر شبیه مزرعه ملخ زده میماند. اگر قصد زندانی کردن معلم را دارید و اگر حس میکنید جای معلم زندان است، حرفی نیست، زندانی بسازید به جغرافیای کهن ایرانیان.
و در بخش دیگری از سخنانش نیز اشاره کرد:
والدین عزیز، 40 دقیقه وقت دارم با 40 دانش آموز و هر کدام یک بار بگویم ساکت، وقت تمام شده است. من شرمسار از روی دانش آموزان خودم هستم، من شرمسار از روی بازنشسته ای هستم که با وجود فرزند و عیال و نوه و عروس و داماد باید بزرگی کند. امید داشت که در بازنشستگی روی آرامش به خود ببینم. من شرمسار از نیروهای خدوم خدماتی آموزش پرورش کشورم که بدون چشم داشت نگاهشون به آینده ایست که ندارد. من شرمسارم دوستان، به من اونقدر کارگر معدن، اونقدر کارگر، اونقدر کشاورز پیام دادن میگه تو رو خدا شما بلندگو دارید حرف دل ما رو بزنید. شرمسارم از روی کشاورزان و کارگران معدن و خیلی عظیم کارگرانی که به من گفتن حق ها خواهی ما رو هم بکنید. چه کنیم که دوران بیداد است و نفس در سینه های ما هست. جمله آخر، من شرمسار از صورت دانشجو معلمان و دانشجویانم هستم اگر امید واهی به آنها دادم.
ماده 6 لایحه رتبه بندی چند روز پس از اعتصاب، تحصن و تجمع‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در مجلس تصویب شد. روزنامه اعتماد در این مورد نوشت 200 ناحیه و شهر صحنه اعتراض‌های صنفی گسترده هزاران معلم بود. اعتماد تجمع‌های روز دوشنبه را گسترده‌ترین واکنش صنفی معلمان معترض طی 20 سال گذشته دانست و اشاره کرد که محورهای آن اعتراض به بازداشت‌ها و برخوردهای توهین‌آمیز نیروهای امنیتی با معلمان و موکول شدن اجرای لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق به سال آینده بود. در این ارتباط بشنویم که در تجمع‌های برخی از شهرها چه مطالبی از سوی معلمان ابراز شد و یا آنها چه شعارهایی دادند. ابتدا با سخنان مسعود فریخته، فعال صنفی معلمان در تجمع تهران شروع می‌کنیم.
معلمان یک کشور زیر خط فقر باشند که همه ما زیر خط فقریم، بنامه حال آن حاکمیت از دو حالت بیشتر خارج نیست. یک، یا حاکمان دزد و اختلاس کردند، یا حاکمان بی‌لیاقتند.
آقای فریخته همچنین گفت
54% آدم های تنبل بزرگ شدن، الان شدن یک کاری. به همین خاطر به این تنبل ها یعنی سران ما معلمان ما رو میگن تو مدرسه از گوشتگان بودن، تو مدرسه تنبل بودن، به خاطر تربیت خانوادگی شما ندارشیم در خانواده دوم تربیتشون کنیم. اینا این بچه های 14% تو مدرسه اگر نگاه کنید تو حیات مدرسه این 14% 96% از بچه های دانش آموزان زرنگ فراری میدادن.
بله.
اینا بعدن الان بزرگ شدن تو اجتماع آمدن، همین 14% نخبگان باشن که نخبگان ما تو جامعه هم جایی نداشته باشن.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان که سابقه بازداشت و زندان نیز داشته است، در شهر دلفان در سخنانی انتقادی در مورد سیاست پلی و خصوصی سازی مدارس از سوی دولت‌ها در ایران گفت:
مسئولین ما بچه‌هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه، توجه به معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط میکنه.
در بندرعباس معلمان شعار دادند:
معلم میمیرد، علت نمیپذیرد.
با این همه
حیاهو حاضر بچه ها کو.
و در عراق که معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند، خواستی که در بسیاری از تجمع‌های روز دوشنبه داده شد. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند، مانند اسماعیل عبدی و رسول بداغی. در شیراز که هزاران معلم در تجمع روز دوشنبه شرکت کرده بودند، شعار داده شد:
معلم
به خاطر
فرای
حق رفیق،
معلم به خاطر
آزاد
معلمان در اهواز نیز شعار دادند. و در یزد در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در تجمع 22 آذر در بوشهر درباره اهمیت حضور معلمان زن گفت:
درصد حضور زنان در یک مبارزه رابطه مستقیمی با ضریب موفقیت در آن مبارزه دارد.
مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در این مورد عقیده دارد.
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی یک دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88 98 96 شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکل گیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
خانم گلرو میافزاید:
شما توی تمام جدول هایی که مربوط به شاخص های دموکراسی هستش و جنبش های صنفی و جنبش های مدنی شاهد ارتباط مثبت و نزدیک اشتغال زنان، آموزش زنان و برعکس ارتباط منفی نرخ باروری زنان با این شاخص ها هستید و توی کشورهایی که کشورهای دموکراتیک محسوب میشن و توی این جدول ها جای خوبی دارن، زنان بسیار در موقعیت های مختلف، چه در موقعیت مدیری و سیاسی، چه در موقعیت کارگری، نقش پررنگی دارن و سهمشون رو گرفتن. اینجا هستش که ما شاهد این هستیم که به خاطر اینکه حالا بر اساس همون شرایط بازار کار زنان معلم بخش زیادی از معلمان رو تشکیل میدن، در این اعتراضات پررنگ ظاهر میشن، صداشون شنیده میشه و اعتراضات صنفی معلمان از اون ساختار مردانه خارج میشه و یک ساختار فراجنسیتی پیدا میکنه که علاوه بر برابری در محیط کار، این اعتراضات نشان دهنده اعتراض به شرایط خارج از محیط کار و داخل محیط های کارشون که مدرسه هستش در واقع هست و حضور پررنگ زنان نشون میده که چقدر بودن اونها در ساختارهای قدرت، در ساختار مدیریت و حالا در ساختار آموزش پرورش میتونه باعث بشه که اعتراضات بر مبنای مطالبات سیاسی و مطالبات صنفی شکلی بگیره که شکل مردسالارانه و شکل تک جنسیتی نداشته باشه.
حرکت‌های اعتراضی معلمان از حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. در این مورد می‌توان به بیانیه‌های شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1401 هیچ بندی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص نکرده و در واقع سهم این سازمان از بودجه سال آینده صفر است. به نوشته ایلنا، دولت حتی حاضر نشده است بدهی جاری خود در سال 1400 را که حدود 50,000 میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت بپردازد. بر اساس گزارش‌ها از نیمه دهه 50 خورشیدی که برداشت از منابع مالی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد، تاکنون مجموع بدهی دولت‌ها به این صندوق به 400,000 میلیارد تومان می‌رسد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این موضوع اعتقاد دارد:
دولت‌ها به طور عموم همیشه دستشون در جیب سازمان تامین اجتماعی بوده و امروز تامین اجتماعی به بزرگترین طلبکار دولت بدل شده. رقم‌های متفاوتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی تا امروز اعلام شده که برخی کارشناسان قیمت جاری طلب سازمان از دولت رو حتی تا 450,000 میلیارد تومان هم برآورد کردن. با شرایطی که مجموعه حاکمیت هم از دولت و مجلس به وجود آوردن و اقدامات نسنجیده و کارشناسی نشده‌ای که البته بر مبنای تامین منافع یک گروه و با اعمال نفوذ و قدرت کارفرماها، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی صورت گرفته و تا الان 26 قانون رو مصوب کردن، مثل خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و بیمه و همینطور تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 صنایع که اجازه میده افراد با 25 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته بشن، و از همه مهمتر وجود قراردادهای سفید امضا و موقت و کارگاه های به صدا زیرزمینی که کارگران شاغل رو بیمه نمی کنن، سبب شده تا الان درآمدهای سازمان با هزینه های قطعی اون به هیچ وجه همخوانی نداشته باشه و تامین اجتماعی برای اینکه بتونه تعهدات مستمرش رو در زمینه درمان و از همه مهمتر پرداخت مستمری ها رو به انجام برسونه، ماهانه بیش از 5,000 میلیارد تومان از نظام بانکی کشور قرض میکنه. قرار بوده دولت علاوه بر بدهی‌های قبلی خودش به تامین اجتماعی، این دلون ماهانه رو هم پرداخت کنه تا وام به بانکی تسویه بشه، که خب این کار رو هم نکرده و احتمالاً دیگه سیستم بانکی هم به سازمان پول قرض نمیده. در بند واو تبصره 2 لایحه بودجه که همیشه در همه دولت‌ها در این ردیف بودجه پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شد، الان در بودجه پیشنهادی دولت رئیسی هیچ سهمی برای این سازمان در نظر گرفته نشده و اگر این لایحه به همین صورت تصویب بشه و تغییر و اصلاحی در اون صورت نگیره، خب این تیر خلاصی خواهد بود به سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش داره و مرگ سازمانی رو رقم خواهد زد که به طور جدی با بحران مواجهه و در مرز ورشکستگی قرار داره.
آقای شجیراتی همچنین به یک نکته دیگر اشاره می‌کند.
در این شرایط طرح‌هایی رو دارن ارائه میدن که از این طریق تلاش میکنن تا بحران موجود در تامین اجتماعی رو کاهش بدن، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران از جمله موضوعاتی هستن که احتمالاً دولت با همراهی مجلس برای سال آینده در صدد عملی کردن اون خواهد بود. علاوه بر این، امکان اجرای طرح ادغام تامین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی هم وجود داره، طرحی که پیشنهاد اتاق بازرگانی به رئیسی قبل از ریاستش بر قوه مجریه بود و در صورت اجرای اون عملا سازمان تامین اجتماعی از حیات خلوت دولت به یک نهاد دولتی تبدیل میشه و از این طریق صورت مسئله رو پاک خواهند کرد. این اتفاقات نه فقط برای بازنشستگان بلکه بحرانی اساسی برای بیمه شدگان و کارگران به دنبال خواهد داشت. تبعات بحرانی که امروز در نتیجه بدهی نجومی دولت برای تامین اجتماعی ایجاد شده، این سازمان رو آنچنان تحت فشار اقتصادی فراوان قرار داده به طوری که برای جبران مشکلات مالیش همین الان از بیمه کردن برخی خدمات درمانی خصوصا داروهای کرونا خودداری میکنه و بیمه شده در صورت ابتلا به کرونا مجبور بین 5 تا 15 میلیون تومان بسته به شدت بیماریش هزینه بکنه. بنابراین در ادامه خدمات درمانی به پایین ترین سطح ممکن خواهد رسید، افزایش حقوق مستمر بگیران منتفی خواهد شد یا دست کم در حد و میزان ناچیز این افزایش صورت خواهد گرفت و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان عملا برای سازمان غیر ممکن میشه و به جای اون به اجرای طرح‌های متناسب سازی رو میارن، چیزی شبیه به سرهمبندی که در مورد رتبه بندی معلمان صورت گرفت.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت، مجلس و کارفرمایان برای تغییر قوانین مربوط به دستمزد کارگران انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه دریافتی بیش از 80% کارگران متأهل مشمول قانون کار بیش از 4 میلیون تومان در ماه بوده، آمده است که اما محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال 99 را 9 میلیون و 200 هزار تومان درآورد کرده بود. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارشی در پایان سال گذشته هزینه زندگی در شهرهای ایران به جز تهران در همان سال را 10 میلیون تومان در ماه و هزینه زندگی در تهران در پایان سال 99 را 11 میلیون تومان تعیین کرده بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با استناد به این آمار رسمی نوشت با توجه به افزایش 40% نرخ تورم در سال جاری، خط فقر در سال جاری برای یک خانوار 3.3 نفره بیش از 11 میلیون تومان است. این انجمن از عملکرد شورای عالی کار در 3 دهه گذشته انتقاد کرد و آن را در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، ابزار دولت‌های جمهوری اسلامی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، البته به زیان طبقه کارگر دانست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از لابی ها در اتاق بازرگانی، دولت و مجلس برای حذف اجباری بودن حداقل دستمزد سراسری و برقراری سیستم های مزد توافقی و مزد های منطقه‌ای انتقاد کرد. این تشکل همچنین به افزوده شدن 2 سال به سن بازنشستگی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود که دولت به صراحت با نقض قانون بازنشستگی به زیان کارگران، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را مورد تجاوز قرار داده است. سخنانی که از شنوندگان را میشنویم.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگوین اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز زحمتکشمون هیچ ارزش قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
یک شخص نابینا هم به ما میگوید:
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه. من نمیدم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم، اینو غن بگیرم، اینو چای بگیرم، این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله یه خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلن نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره‌ای بیندیشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام